ساعت 16 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک هواپیمای نظامی روسیه با 92 سرنشین سقوط کرد. پلیس استرالیا شورش در اردوگاه پناهجویان در پاپاوا گینه را تایید کرد. بیش از 160 نماینده مجلس از منشور حقوق شهروندی حمایت کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. یک فروند هواپیمای نظامی توپولوف 154 روسیه بامداد یکشنبه دقایقی پس از پرواز از فرودگاه سوچی به مقصد پایگاه حمیمی در لازقیه سوریه بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به گفته وزارت دفاع روسیه، این هواپیما با 92 مسافر، عامل گروهی از خبرنگاران، نظامیان و هنرمندان گروه موسیقی الکساندروف بوده که به منظور شرکت و اجرای برنامه‌هایی به مناسبت جشن‌های سال نو میلادی به سوریه اعزام شده بودند. بر پایه این گزارش، بخش‌هایی از لاشه این هواپیما در سواحل دریای سیاه نزدیکی سوچی و در عمق 50 تا 70 متری دریا پیدا شده است. به گفته مسئولان روسی، این هواپیما در ساعت 5:40 دقیقه بامداد به وقت محلی پس از ترک فرودگاه سوچی ارتباطش با برج مراقبت قطع و صفحه رادار محو شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان این حادثه قرار گرفته و نیروهای امداد به محل حادثه در نزدیکی سواحل سوچی اعزام شدند. پایگاه حمیمی در استان لازقیه قرار دارد و در اختیار هواپیماها و پرسنل نظامی روسیه است. در پی مرگ یکی از پناهجویان در اردوگاهی در پاپوا گینه نو، پناهجویان این اردوگاه شورش کرده و کنترل بخشی از آن را در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های جزیره مانوس و نیز دولت استرالیا روز شنبه وقوع تنش و شورش در این اردوگاه را تایید کرده است. بر پایه این گزارش به نظر می‌رسد که مرگ یک پناهجوی 27 ساله سودانی علت بروز تنش و شورش در این اردوگاه بوده است. به گفته مقامات استرالیایی، این پناهجوی سودانی پس از آنکه از هوش رفته در زمان انتقال به بیمارستان درگذشته است. این مقامات اعلام کردند این حادثه نیازی به رسیدگی قضایی ندارد، اما سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان گفتند پناهجوی سودانی ماها از بیماری رنج می‌برده و چندین بار درخواست کمک پزشکی و دارو کرده بود. چند ماه پیش نیز یک پناهجوی ایرانی به نام حمید خزائی در این اردوگاه جان خود را از دست داد. در سالهای اخیر سازمانهای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد نیز از وضعیت این اردوگاه ها و سیاست دولت استرالیا در قبال پناهجویان انتقادهای شدیدی کردند. 166 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تدوین منشور حقوق شهروندی حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این بیانیه از آمادگی خود برای کمک به تهیه، تدوین و تصویب کارهای لازم برای اجرای این منشور خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اواخر آذر ماه منشور 120 ماده‌ای حقوق شهروندی را امضا کرد که در بخشی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده. ابلاغ این منشور در روزهای اخیر با واکنش برخی جریان‌های محافظه‌کار و منتقد دولت حسن روحانی روبرو شده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
قرار است یک راهپیمایی بیش از 3000 کیلومتری در همبستگی با مردم سوریه با عنوان از برلین تا حلب روز دوشنبه از پایتخت آلمان آغاز بشه. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
از دوشنبه این هفته راهپیمایی از برلین تا حلب در هوای سرد و زیر صفر درجه از یک مرکز پناهجویی در جنوب پایتخت آلمان آغاز می شود. این حرکت را یک روزنامه نگار 32 ساله لهستانی تبار آلمانی با نام آنا آلبوت که خود در این مرکز پناهجویی از نزدیک با دردها، رنجها و مصائب پناهجویان سوری آشنا شده راه اندازی کرده. این خانم روزنامه‌نگار که در گفتگو با رسانه‌های آلمان اوضاع کنونی در سوریه را بزرگترین تراژدی و یا فاجعه عصر حاضر خوانده، گفته مدت هاست که در اندیشه راه اندازی این راهپیمایی بیش از 3000 کیلومتری به سوی حلب بوده و خوشحال است که از روز دوشنبه این هفته در دومین روز کریسمس این حرکت کلید می‌خورد. همبستگی با شهروندان غیر نظامی سوریه، فشار بر جامعه جهانی برای یاری رساندن به جنگ زدگان و آوارگان این کشور، دفاع از حقوق بشر و یافتن راه حلی صلح آمیز برای سوریه از جمله هدفهای این راهپیمایی و مارش بیش از 3000 کیلومتری ذکر شده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین که خود در جریان شکلگیری این حرکت انسان دوستانه بوده، در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته:
این ایده برای راهپیمایی یا مارش برعکس از برلین به حلب 10 ماه پیش در جریان اومدن بسیاری از پناهجویان، محل اسکان معروف پناهجویان در برلین در فرودگاه تمپلهوف توسط یکی از کمک کنندگان، روزنامه‌نگارم هست، شکل گرفته و ایدهشو با دوستاش در میون میذاره و در فیسبوکش مینویسه و در عرض چند ساعت چند صد نفر میپیوندن. بعد از چند هفته عملا به یک جنبش مانندی تبدیل میشه و کم کم این محتوا رو میگیره. راهپیمایی یا مارش برعکس از برلین به حلب، یعنی بعد از بسته شدن راه‌ها و بعد از توافقاتی که دولت آلمان و دولت‌های اروپایی با ترکیه میکنن و عملاً اون راه معروف بالکان بسته میشه، اینها میگن برای اینکه ما توجه جهان رو به این فاجعه‌ای که توی سوریه هست و سکوتی که اکثر کشورها میکنن و بی‌عملی اونها و بلایی که به سر مردم عادی میاد و برای سوریه دموکراتیک و انسان دوستانه ما سعی میکنیم یک راهپیمایی یا مارش برعکس رو سازماندهی بکنیم از برلین به حلب. از قبل من میتونم اینو بگم که این اقدام انسان دوستانه، حرکت کردنش خودش یک نوع موفقیت، این که به چه سرانجامی برسه بایستی منتظر اون وقت بود.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو به مسیر حرکت راهپیمایی از برلین تا حلب هم اشاره کرده و گفته این حرکت خودجوش از میان 8 کشور اروپایی و ترکیه می‌گذرد و طبق برنامه قرار است در طول این راه طولانی صدها تن دیگر هم به صف راهپیمایان آلمانی بپیوندند. شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی با مردم سوریه پس از آلمان از کشورهای چک، اتریش، اسلوونی، کرواسی، صربستان، مقدونیه و یونان می‌گذرند و پس از ترکیه وارد حلب می‌شوند. بر پایه برنامه تنظیم شده، شرکت کنندگان در این راهپیمایی روزی 20 کیلومتر را پشت سر می‌گذارند و شب‌ها را در مدارس و یا کلیساها سر می‌کنند. چند کامیون هم پیشاپیش راهپیمایان وسایل شخصی و چمدان‌هایشان را حمل می‌کنند. اگر این راهپیمایی بر سر راه خود با مشکلات و مسائلی روبرو نشود، پیش بینی می‌شود شرکت کنندگان در آن 3.5 ماه دیگر پا به مقصد نهایی خود، یعنی شهر حلب بگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
یا نگاهشون به دختران جوان کشور مثل نگاهی که به نباتات و گیاهان دارن.
اون موقع 10 سالم بود، خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و برام حلقه آوردن، دستم کردن.
همین دختر در سن 9 سالگی چه بسا مرتکب جرمی بشه، اون رو در معرض مجازات های سنگین حدود و قصاص قرار میدن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
خب در ادامه گزارشی بشنوید از بنیامین صد درباره مناقشه‌های اخیر بر سر حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 در ایران.
بالا گرفتن جدال لفظی بین موافقان و مخالفان رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. همزمان با حمله مخالفان رفع حصر به منتقدان حصر سه رهبر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، مهدی کروبی بار دیگر گفته که می‌خواهد علنی محاکمه شود. روز شنبه حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با ایلنا و در واکنش به سخنان اخیر برخی امامان جمعه درباره محاکمه رهبران معترضان سال 88 و حتی اعدام آنان، از قول پدرش تاکید کرده که مهدی کروبی همچنان خواستار برگزاری محاکمه است. جمعه گذشته امامان جمعه بیشتر شهرهای ایران به آقایان موسوی و کروبی حمله کردند و برخی از آنان اعلام کردند که حکم رهبران معترضان سال 88 در صورت برگزاری دادگاه اعدام است. از جمله کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، درخواست‌ها برای رفع حصر یا برگزاری دادگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را حرف‌های بی‌ربط خواند. یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان، هم گفت که رهبران معترضان سال 88 باید اعدام شوند. این در حالی است که محمد رضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس، روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت که به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار است و این امر را شدنی می‌داند. از مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، می‌پرسم که دلیل حمله‌های تند مخالفان رفع حصر به میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حتی سخن گفتن از ضرورت اعدام آنان چرا در روزهای اخیر بیشتر مطرح می شود؟ مجید محمدی:
کسانی که این واکنش ها را عرضه می کنند نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی هستند. خود آقای خامنه ای هم تا به حال چندین بار مخالفت خودش رو با رفع حصر اعلام کرده. بخشی از نیروهای فراکسیون امید در مجلس، آقای عارف، آقای مطهری، اینها تلاش کردن در این یکی دو سال برای رفع حصر و ابراز امیدواری کردن که تا ماه ربیع الاول این اتفاق بیفته و این خب ترس و واهمه رو نسبت به این موضوع زیاد کرده در مخالفان رفع حصر. علت دوم، همچنان که با به انتخابات داریم نزدیک میشیم، آقای روحانی تصور میده که ممکنه تلاشهایی رو، مذاکراتی رو برای رفع حصر انجام بده، چون این یکی از وعده های انتخابات سال 92 بوده.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار محاکمه خود در دادگاهی علنی شدند، اما آنگونه که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، و برخی دیگر از مقام های جمهوری اسلامی گفتند، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با محاکمه یا رفع حصر آنان تا اینجا مخالف است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید درباره مناقشه‌های اخیر بر سر حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی. در ادامه هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
می‌خواستم به آقای اجری بگم که جنایتکار نه آقای موسوی، نه کروبی، نه خانم رهنورد. جنایتکار او هست که اومد تو رادیو تلویزیون دروغ به ملت ایران رأی جورجه که فتنه رو خودش را انداخته. خود آقای خامنه‌ای، سران کلی فتنه خود آقای خامنه‌ای، دروغ آقای خامنه‌ای، پشتبانی دزدا آقای خامنه‌ای، همش از بیت خود رهبره. ما چه یه تور ایران قبول نداریم، رهبر مسلمین جهان. آقای خامنه‌ای، شما اینا رو زندان کردی که یکی تو تعریزت کشتی، بذاری پای به حسابی که هیچ مردم ساکت باشن، اشتباه میکنی.
کیا میخوام محاکمه کنن؟ زهرا رهنورد و آقای کروبی و موسوی که محاکمه ندارن که بکنن. این بدبخت را حصر خانگی کردن که مثل آقای منتظری سرشون را زیر آب کنن. اینا را باید خودشون را محاکمه کنن. سران فتنه خودشونن. آقای خامنه ای باید روز قیامت حساب همه اینا را پس بده.
شما که همه موافقتون هستن و جمهوری اسلامی را قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می کنم. در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.